با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش، ادامه فصل 33، مسافرت یعقوب به شکیم. در پیدایش فصل 33 آیه 17 می‌خوانیم: اما یعقوب با خانواده‌اش به سوکوت رفت و در آنجا برای خود خیمه و برای گله‌ها و رمه‌هایش سایبان درست کرد. به همین دلیل آن مکان را سوکوت یعنی سایبان نامیدند. اجازه دهید به سرعت و ساده از این آیه نگذریم و توجه کنیم که چه اتفاقی افتاد. تغییر بزرگی در یعقوب انجام شده است. می‌بینید تمام زیرکی یعقوب برای نرم کردن برادرش از طریق دادن هدیه عملی نشد. خداوند قلب لابان را آماده کرده بود و خداوند همچنین قلب عیسو را نرم کرد تا یعقوب را بپذیرد. اکنون یعقوب در هر دو طرف صلح دارد. عیسو هدیه یعقوب را نخواست زیرا خودش بسیار داشت. وقتی یعقوب اصرار کرد او هدیه را قبول کرد. هر دو برادر در احیای رابطهشان نسبت به یکدیگر مهربان و سخاوتمند شدند. هیچ دلیلی برای شک به این واقعه نداریم. از آنجایی که عیسو اکنون مرفع و ثروتمند است و هیچ ارزش خاصی برای حق نخست‌زادگی قائل نیست، هیچ علتی وجود ندارد که او با برادر دوقلوش آشتی نکند. اکنون آفتاب در زندگی یعقوب شروع به درخشیدن کرده است. لابان قانع شد و عیسو دوباره آشتی کرده است. خداوند تمام این را برای او مهیا کرد. اگر یعقوب با قدرت و زیرکی خود کار می‌کرد، تا به حال کشته شده بود. کمی بعد یعقوب به زندگی گذشته خود نگاه خواهد کرد و متوجه خواهد شد که دست خداوند در زندگیش بود و او خداوند را جلال خواهد داد و ستایش خواهد کرد. اما شرارتی که کرده بود هنوز محصول به بار خواهد آورد. زحماتی را هنوز خواهد داشت و در انتظار او هستند. عیسو به سعیر می رود و فعلا با او خدافسی می کنیم. او برای مراسم دفن پدرش اسحاق باز خواهد گشت و آن را در فصل 35 مشاهده خواهیم کرد. در پیدایش فصل 33 آیه 18 الی 19 می خوانیم: سپس از آنجا به سلامتی به شکیم واقع در کنعان کوچ کردند و خارج از شهر شالم خیمه زدند. او زمینی را که در آن خیمه زده بود از خانواده حمور پدر شکیم به 100 پاره نقره خرید. گاهی یعقوب مورد انتقاد قرار می گیرد زیرا اکنون در سوکوت و شکیم توقف می کند و می ماند و پیشتر به بیت ایل نرفت. در واقع در این موقع ما نباید انتظار بیشتری از یعقوب داشته باشیم. او لنگان شده و تازه در حال یاد گرفتن است تا با پاهای روحانی راه برود. پیدایش فصل 33 آیه 20 میگوید: در آنجا یعقوب قربانگاهی ساخت و آن را ایل الوهی اسرائیل یعنی قربانگاه خدای اسرائیل نامید. در اینجا یک قربانگاه ساخت، همانطور که پدر بزرگش ابراهیم به هر مکان که میرفت برای خداوند قربانگاه میساخت. نکته خوب در مورد یعقوب این است که یعقوب اکنون خود را با نامی که خداوند به او داد می‌خواند و معرفی می‌کند. ایل الوهی اسرائیل به معنای خداوند خدای اسرائیل است. این رشد واقعی مردی را نشان می‌دهد که تازه شروع به راه رفتن کرده است. اجازه دهید بدین صورت بیان کنم. او در راه به سوی بیت ایل است ولی هنوز به آنجا نرسیده است. ابتدا به سوکوت مسافرت می‌کند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 33 در کتاب پیدایش به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 34 توجه بفرمایید. کتاب پیدایش فصل 34. موضوعات این فصل عبارتند از رسوایی دینه توسط شکیم، شمعون و لاوی مردان حمور را کشتند. مطمئناً اقامت یعقوب در شالیم اشتباه بزرگی بود زیرا در آنجا یک رسوایی و فاجعه در خانواده او اتفاق خواهد افتاد. دینه دختر یعقوب از لیه توسط شکیم پسر حمور حیتی رسوا شد. آنگاه شمعون و لاوی برادران تنی دینه با کشتن مردان شهر حمور انتقام خود را گرفتند. این عادلانه نخواهد بود و به عنوان نقطه تاریکی در خانواده یعقوب باقی میماند. این واقعیت را نشان میدهد که مشکلات یعقوب با وجود تغییرات در شخصیتش آنقدر زود پس از ترک خانه دایی لابان تمام نخواهد شد. باید متوجه شویم که تغییر مکان دادن او توسط خدا کار درستی بود، هرچند که او هنوز بایستی راه درازی را میرفت تا کاملا تبدیل یابد. در کتاب پیدایش دو نکته هستند که خداوند به آنها توجه بسیار نشان داده است. اول اینکه وراثت و توارث وجود دارد. برای خدا مهم است که یک ایماندار با یک ایماندار ازدواج کند و نه با یک فرد بی ایمان. این مطلب به خاطر موضوع ارث مهم است. دومین نکته محیط زندگی شخص است. این را به خصوص در زندگی یعقوب می‌بینیم. او خانواده بزرگ دارد. نه تنها 12 پسران او بودند، بلکه او دارای دخترانی نیز هست و به ما نام این دختر فقط داده شده است تا صحنه ای از زندگی او را در این فصل غم‌انگیز ببینیم. نکته دیگری نیز در رابطه با درک کتاب پیدایش مهم است که بایستی بدان توجه کنیم و آن درباره مشکلات بین خانواده ها می باشد. آیا تا به حال به این دقت کرده اید؟ در خانواده ابراهیم نزاع و درگیری وجود داشت. در خانواده اسحاق نیز درگیری و زحمات بود. عیسو پسر مورد علاقه اسحاق بود و ربکا یعقوب را دوست داشت. این مشکل بزرگی را در خانواده به وجود آورد و اکنون مشاهده می‌کنیم که زحمات و مشکلات بزرگی نیز در خانواده یعقوب پدیدار می‌شود. یعقوب در شالم برای مدتی توقف کرد و ماند و این باعث ایجاد غم و درد بزرگی برای او شد. واقعاً فصل 34 فصلی دردآور و غم‌انگیز است و برای یعقوب پیر در آن زمان شکستی قلبی می باشد. یعقوب یا اسرائیل که او را باید چنین بخوانیم، قربانگاهی ساخت و اکنون شروع به شهادت دادن به خدای زنده و حقیقی می کند. در زندگی او تغییری ایجاد شده. البته رشد و پیشرفت آهسته ای است. این امروز باید برای زندگی ما درس باشد و توقع نداشته باشید که به عنوان مسیحی در یک شب به رشد کامل خواهید رسید. خداوند ما را به عنوان فرزندان بالغ در خانواده خود به فرزندی میپذیرد. جایی که قادر باشیم حقیقت خدایی را درک کنیم. زیرا روح القدس معلم ما است. اما رشد روحانی و پیشرفت ما بسیار آهسته است. ما ممکن است که حقایقی را در کتاب مقدس پیدا کنیم، ولی متوجه خواهیم شد که در زندگی خود بسیار شبیه پتروس هستیم که اینجا و آنجا اشتباهات داشت و زمین می‌خورد. خدا را شکر که پتروس به بلند شدن و آلایش خود ادامه داد و روزی آمد که او خیلی نزدیک با خدا قدم بر می داشت. در واقع او نیز بر صلیب رفت همانطوری که خداوندمان بر روی صلیب رفت. من و شما باید درک کنیم که رشد روحانی در زندگی خود ما آهسته است و بنابراین رشد روحانی در زندگی دیگران نیز آهسته خواهد بود. بعضی اوقات والدین از فرزندان تازه به ایمان رسیده خود توقع بسیار دارند. اجازه دهید از دیگران توقع زیاد نداشته باشیم، ولی از شخص خودمان توقع زیاد داشته باشیم. در کتاب پیدایش سه فصل وجود دارند که اصلا زیبا نیستند و هر سه فصل در مورد فرزندان لیه، دختر بزرگ لابان که به یعقوب داده شد هستند. من ایمان دارم که این مدرکی است برای اینکه خدا با ازدواج‌های متعدد و داشتن زن‌های زیاد یا داشتن بیش از یک زن مخالف است. واقعیت اینکه یعقوب تا حد زیادی مجبور شد این کار را کند، توجیهی برای درستی آن کار نیست، زیرا یعقوب حداقل با آن موافقت و سازش کرد. در این قسمت متوجه می شویم که همه فرزندان لیه در گناه هستند. او 4 پسر داشت. در این فصل شمعون و لاوی را می بینیم. در فصل 35 به پسر ارشد او می رسیم که رعوبین بود و در فصل 38 یهودا را خواهیم دید. تمام پسران لیه سرانجام بدی داشتند و گناهان آشکار در زندگی مرتکب شدند. قبلا اشاره کردیم که در همه آن خانواده ها درگیری زیادی بین افراد بود. ولی اکنون موضوع دیگری نیز وارد می شود. شرم و رسوایی وارد خانواده یعقوب شده که در خانواده ابراهیم و اسحاق نبود. آنها مشکلات و سختی های زیادی با یکدیگر داشتند، اما نه این اتفاقی که در خانواده یعقوب می بینیم. دوباره متوجه می شویم که خداوند می خواست که یعقوب و خانوادهش را از آن محیط خارج کند، زیرا آن خانه و محیط ریشه و زمینه گناهان شرم‌آور و دردآوری است که در این فصل بدانها اشاره خواهد شد. رسوایی دینه توسط شکیم. یعقوب در منطقه شالم ماند و مکانی زیبا برای خود در خارج از شهر ساخت. او سعی می کرد که خود را با فرهنگ روز آنجا تطبیق دهد. خب آنجا مکانی خوب نبود و خداوند می خواست که او را از آنجا نیز دور کند. و باور کنید بعد از اینکه این فصل را خواندید به این نتیجه خواهید رسید که بهتر بود خدا او را از ابتدا از آنجا جدا و دور می ساخت. در پیدایش فصل 34 آیه 1 می خوانیم: روزی دینه دختر یعقوب و لیه برای دیدن دخترانی که در همسایگی آنها سکونت داشتند رفت. دینه به شهر شالیم برای ملاقات رفت. پیدایش فصل 34 آیه 2 ادامه می دهد: وقتی شکیم پسر حمور پادشاه هوی دینه را دید، او را گرفت، به وی تجاوز نمود. اگر بخواهیم به زبان امروزی صفحه حوادث روزنامه‌ها یا اخبار رادیو و تلویزیون بگوییم، با او همخوابی کرد و به او تجاوز کرد. گناه باید آشکار عنوان شود. زمانی بود که گناه گناه بود و مجازات می‌شد. اما در دنیای امروز اغلب با گناه سازش شده و حتی به نظر مدرن می‌رسد وقتی بعضی گناهان انجام می‌شود. آیا هر روز شاهد این گونه همخوابی‌ها و تجاوزها در اخبار نیستیم و بسیاری نیز پنهانی انجام گرفته و به جایی اعلام نمی‌شود و شرمساری و درد و رنج ناشی از آنها مدتی طولانی در جسم و روان افراد باقی می‌ماند؟ خدا گناه را به نام می‌خواند و آن را محکوم می‌کند و من و شما همگی به علت گناهان از دید خدا محکوم هستیم. در پیدایش فصل 34 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: شکیم سخت عاشق دینه شد و سعی کرد با سخنان دلنشین توجه او را به خود جلب نماید. شکیم موضوع را با پدر خیش در میان نهاد و از او خواهش کرد که آن دختر را برایش به زنی بگیرد. نکته جالب این است که شکیم واقعاً عاشق آن دختر بود و می‌خواست با او ازدواج کند. پیدایش فصل 34 آیه 5 تا 7 می‌گوید: چیزی نگذشت که خبر به گوش یعقوب رسید. ولی چون پسرانش برای چراندن گله‌ها به صحرا رفته بودند، تا مراجعت آنها هیچ اقدامی نکرد. حمور پدر شکیم نزد یعقوب رفت تا با او صحبت کند. او وقتی به آنجا رسید که پسران یعقوب نیز از صحرا برگشته بودند. ایشان از شنیدن آنچه بر سر خواهرشان آمده بود به شدت خشمگین بودند، زیرا این عمل زشت حیثیت آنها را پایمال کرده بود. ما به طور کل موافق این هستیم که آن اتفاق نباید می افتاد. ولی افتاد و آن شخص اکنون می خواهد با دختر ازدواج کند. وقتی یعقوب این را شنید، منتظر پسرانش شد تا بیایند و آنها جلسه جنگ با خود گرفتند. من بر این عقیده هستم که یعقوب نمی بایست آنطور با ماجرا برخورد می کرد. وقتی حمور پدر شکیم نزد او آمد، به طور واضح نماینگر این بود که می خواهد دختر یعقوب را برای پسرش به زنی بگیرد. یعقوب احتمالا می بایست با او موافقت می کرد. زیرا آن بهترین کاری بود که در آن شرایط میبایست انجام شود. مطمئناً طریقی که یعقوب با آن موضوع برخورد کرد به هیچ وجه مورد رضایت خدا نبود و خدا با آن موافقت نکرد. در پیدایش فصل 34 آیه 8 الی 9 می‌خوانیم: حمور به یعقوب گفت: پسرم شکیم واقعاً عاشق دخترت می‌باشد. خواهش می‌کنم وی را به زنی به او بده. علاوه بر این شما می‌توانید همینجا در بین ما زندگی کنید و بگذارید دختران شما با پسران ما ازدواج کنند و ما هم دختران خود را به همسری به پسران شما خواهیم داد. با اینکه ازدواج ایماندار با بی ایمان و بین اقوام اشتباه است، ولی دینه میبایست با شکیم ازدواج میکرد تا آن گناه بدتر اتفاق نمیافتاد. این نکته قابل درک است. در پیدایش فصل 34 آیه 10 الی 12 میخوانیم که حمور ادامه داده و میگوید: ملک من وسیع است، پس هر جا که مایل هستید ساکن شوید و کار کنید و صاحب املاک شوید. آنگاه شکیم به پدر و برادران دینه گفت: خواهش میکنم در حق من این لطف را بکنید و اجازه دهید دینه را به زنی بگیرم. هر چقدر مهریه و پیشکش بخواهید به شما خواهم داد. تمام اینها نمایانگر این است که یعقوب مجبور است آنجا را نیز ترک کند. اینجا مکانی برای او نیست. او نباید با آن قوم در آن سرزمین آمیخته شود. پیدایش فصل 34 آیه 13 میگوید: برادران دینه به خاطر اینکه شکیم خواهرشان را رسوا کرده بود، به نیرنگ به شکیم و پدرش گفتند: من احساس میکنم که یعقوب مطمئناً باید رهبری خانواده را به دست میگرفت. اول از همه او باید پسرانش را از فریب دادن حمور و شکیم باز میداشت. در پیدایش فصل 34 آیه 14 میخوانیم: ما نمیتوانیم خواهر خود را به یک ختنه نشده بدهیم. این مایه رسوایی ما خواهد شد. چیزی که مرا در ارتباط با این واقعه آزار می دهد این است که آنها گناه تجاوز را کنار گذاشته و واقعاً به آن رسیدگی نمی کنند و به جای آن به شریعت ختنه تکیه کردند و به این توجه می کنند که قانون خدا این است که دختر به ختنه نشده ندهیم و موضوع ازدواج قومی با ختنه نشدگان را مطرح می کنند. پیدایش فصل 34 آیه 15 الی 17 میگوید: ولی به یک شرط حاضریم این کار را بکنیم و آن شرط این است که همه مردان و پسران شما ختنه شوند. آنگاه دختران خود را به شما خواهیم داد و دختران شما را برای خود خواهیم گرفت و در بین شما ساکن شده یک قوم خواهیم بود. اگر این شرط را نپذیرید و ختنه نشوید، دخترانمان را برداشته از اینجا خواهیم رفت. چیزی که پسران یعقوب از آنها خواستند این بود که همگی آنها ختنه شوند. این واقعه باید زنگ خطری برای بسیاری از مردم امروز باشد. زمانی یک دختر و پسر برای مشورت نزد من آمدند تا آنها را ازدواج دهم. من این کار را نمی کردم زیرا آن مرد مسیحی نبود و دختر می گفت که تا زمانی که او مسیحی نشده با وی ازدواج نخواهد کرد. من با او صحبت کردم و او گفت که مسیح را خواهد پذیرفت. با هم دعا کردیم و آنگاه از او پرسیدم: واقعا چه کاری انجام دادی؟ تا به حال پاسخی بیمنطق و بیمعنی و مفهوم مثل جوابی که او داد نشنیده بودم. او نمیتوانست حتی ایمان خود را توضیح دهد و به اصطلاح به بیراهه میرفت. سرانجام صراحتا گفتم: خانم جوان، من مراسم را انجام نخواهم داد. فکر نمی کنم که این مرد جوان ایمان آورده است. آنها احساس کردند که من بسیار تند و سختگیر هستم و به پایین خیابان در کلیسای دیگری رفتند تا واعظ آنجا مراسم آنها را اداره کند. بعد از اینکه آنها ازدواج کردند، آن خانم سعی کرد که او را به کلیسا ببرد. البته که آن خانم دلیل خوبی برای آمدن به کلیسا و شنیدن موضوع من نداشت، زیرا از نظر او من با او بدرفتاری کرده بودم و سرانجام موافقت کردند که به کلیسای دیگری بروند و دو یا سه بار به مراسم کلیسا رفتند. سرانجام آن مرد به زنش گفت: من مسیحی نیستم. این مطلب نشان می‌دهد که فقط به مراسم کلیسا رفتن و عضو کلیسا شدن و حتی گفتن اینکه من به مسیح اعتماد دارم به معنای این نیست که شما مسیح را دارید. من متوجه شدم که ایمان واقعی برای افراد زیادی امروزه اهمیت چندانی ندارد. آنها فکر می‌کنند که سرهای خود را زیر انداختن و به اصطلاح تعظیم کردن کافی است. نه دوست من، اعتماد داشتن به عیسی مسیح به عنوان منجی خودتان تجربه‌ای غیر قابل توصیف است. هیچ چیز مثل آن نیست. در این دنیا چیزی را نمی‌توان با آن تجربه روحانی عالی مقایسه کرد. وقتی شما به مسیح به عنوان نجات دهنده ایمان می‌آورید و به او اعتماد کرده خود را به او می‌سپارید، این عمل برای شما کاری انجام می‌دهد. شما را تبدیل و متحول می‌سازد. ولی برای آن مرد جوان هیچ کاری نکرد. مارک توین، نویسنده معروف، نیز تجربه چنین داشت. او مسیحی نبود و عاشق یک دختر زیبای مسیحی شده بود. آن دختر تا زمانی که او مسیحی نشده بود با او ازدواج نمی کرد. او اعلام ایمان به مسیح به عنوان نجات دهنده خود کرد و آنها ازدواج خود را آغاز کردند. مارک توین شخصی معروف شد و نوشته های جالب او مورد توجه بسیاری در دنیا قرار گرفت. یک روز که به خانه آمد، زنش به او گفت که به کلیسا بروند و او مستقیما گفت: ببین، من دیگر نمیتوانم ریاکاری و ظاهرسازی کنم. تو به کلیسا برو. اکنون من میدانم که یک مسیحی نیستم. میتوانم بگویم که آن موضوع تلخ‌کامی و غمی بزرگ در آن خانواده به وجود آورد و آن دختر زیبا و دوست داشتنی مسیحی را بسیار آزرده خاطر نمود. اینجا پسران یعقوب میگویند: اگر مراسم ختنه را انجام دهی همه چیز درست خواهد شد. افراد بسیاری فکر میکنند که اگر شما به کلیسا بروید و سر خود را پایین بیاندازید و کتاب مقدس بخوانید و چند آیه حفظ کنید و چند سرود مسیحی بخوانید، آنگاه شما مسیحی هستید. اما شنونده عزیز، این هرگز به معنای این نیست که حالا شما مسیحی هستید. اگر به مسیح ایمان آورده باشید و به او اعتماد دارید، اتفاقی در شما رخ داده و شما فرد دیگری هستید. شما با انجام کارها و مراسم مشخص مسیحی نمی شوید. در پیدایش فصل 34 آیه 18 الی 19 می خوانیم: حمور و شکیم شرط آنها را پذیرفتند و شکیم در انجام این کار درنگ ننمود، زیرا عاشق دینه بود. مردم شهر برای شکیم احترام زیادی قائل بودند و از سخنان او پیروی می کردند. من با این موافق هستم که این پسر در این لحظه کاری قابل احترام انجام می دهد. در پیدایش فصل 34 آیه 20 الی 23 می خوانیم: پس او و پدرش به دروازه شهر رفتند و به اهالی آنجا گفتند: این مردم دوستان ما هستند. اجازه دهید در میان ما ساکن شده به کسب و کار خود مشغول شوند. زمین وسیع است و جای کافی برای آنها وجود دارد و ما و آنها می توانیم با هم وصلت کنیم. اما آنها فقط به این شرط حاضرند در اینجا بمانند و با ما یک قوم شوند که همه مردان و پسران ما مانند ایشان ختنه گردند. اگر چنین کنیم، اموال و گله ها و آنچه که دارند از آن ما خواهد شد. بیایید با این شرط موافقت کنیم تا آنها در اینجا با ما زندگی کنند. به بیان دیگر، آنها توسط این ازدواج قومی توقع داشتند که اموال یعقوب زمانی از آن ایشان خواهد شد. پیدایش فصل 34 آیه 24 میگوید: اهالی شهر پیشنهاد شکیم و پدرش را پذیرفتند و ختنه شدند. انجام مراسم ختنه برای افراد بی ایمان بسیار ساختگی و نادرست بود. همچون این است که شخصی که به مسیح ایمان ندارد و تبدیل به انسان جدید نشده عضو کلیسا شود.